أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز مصادف هست با روز ولادت با سعادت حضرت ابا محمد حسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلامه علیه. عرض ادب و عرض تبریک داریم به محضر مقدس و مبارک حضرت حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدواریم خداوند به برکت این مولود مبارک نظر و عنایتی خاص به جامعه شیعه بفرماید ان شاء الله. کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه و اخالف من اختابنی الى حسن الذکر و ان اشکر الحسنه و اقضی ان السیئه. از خداوند منان درخواست توفیق میکنند که خداوندا توفیق به من بده که من این توان رو داشته باشم که در مقابل خوبی دیگران شکرگزار و سپاسگزار باشم و در مقابل بدی که دیگران نسبت به من مرتکب میشن یا خلافی که با من میکنن بتونم چشم پوشی کنم و ندیده بگیرم. نکته ای که در اینجا هست این است که ما معمولا انسان طبیعتا اینجوریست، خوبی که دیگران بهش میکنن معمولا حمله بر وظیفه میکنه، یعنی میگه خب کاری نشده، طوری نیست، و قبل از او اصلا به خوبی که دیگران دربارش میکنن توجه نداره که این خوبی در هر حدی در هر سطحی که باشه که دیگری نسبت به من کرد، خب این علی ای حال یک محبتی به منه و اقل کاری که من میتوانم در مقابل این محبت کنم این است که اظهار کنم که من متوجه هم که تو محبت کردی. ان اشکر، شکر خدا هم همین جوره، این که ما شکر بکنیم خداوند رو فی ای حالن فی کل حالن، این است که مقدمش خدایا ما متوجهیم، میدانیم که تو این کار رو برای ما داری میکنی، این مقدمه شکره. سپاس یعنی ممنونیم، یعنی متشکریم، اما این سپاس فرع توجه، قدردانی فرع توجه، اول توجه داشته باشیم. ولذا این معنا که عبد در مقابل خالق توجه داشته باشه به عنایات خالق، این شب و روز غرق در نعمت خداست و غافله، اما صرف توجهش حتی اگر شکر لسانی هم نباشه شکر قلبی هست، شکر قلبی هست. روایات متعددم در این باب داریم که خداوند عنایت کرد به بنده ای که مثلا یک بلایی از سرش گذشته بود یا اینکه نعمتی بهش رسیده بود که وقتی باش صحبت کرد اونم نگفت خدا رو شکر میکنم، گفت میدانم که این عنایت اوست، میدانم که این توجه اوست، این شکره. این معنا امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند که خدایا به من توفیق بده، چون انسان ها باز رو خوی انسانی، خوی حیوانی که در انسان هست یا هر جهت دیگر، در بسیاری از جهات زندگی غافل هستند، غیر ملتفت هستند. انسان موجودی اجتماعی است، تنها که نمیتونه زندگی کنه، با دیگران سر و کار داره، خانه، خانواده، اجتماع، همکار، همدرس، سر و کار داره و در این مراودات و تعاملات خب این معانی هست. گاهی طرفی که با انسان مرتبط هست خوب عمل میکنه، احسان میکنه، محبت میکنه، گاهی از اوقات در تضییع حق میکنه، گاهی از اوقات ستم و جفا میکنه، خب این هست. امام از خداوند توفیق بخواد که خدایا این توفیق رو به من عنایت کن که در مقابل حسنه دیگران، در مقابل کار خوب دیگران شکرگزار و قدردان باشم، قدردان باشم. مثلا در خود خانواده، این همسری که یک عمر در کنار انسانه، خب این هست اون خانه، تمام امیدش هم همین خانه و همین شوهر و همین بچه ها هست. شب و روزم داره زحمت میکشه، غذا درست کنه، لباس بشوره، ارزم بوزه، همه کار رو داره انجام میده دیگه. ما هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم، درس و بحث خودمون رو داریم، برنامه خودمون رو داریم، رفت آمد خودمون رو داریم، اما آیا توجه داریم که این کار محبت و وظیفه نیست؟ اینو توجه داریم که این وظیفش نیست شب و روز در خانه کار بکنه؟ در ازدواج اونی که وظیفه زن هست خارج از این معانیه، ولذا از نظر فقهی ما داریم. حتی این بچه آورده، بچه اینجا نمیتونه بگه من نمیخوام بچه دار بشم، توافق باید بکنم، اما بچه دار شد، شیر رو خداوند در سینه او قرار میده، رزق برای این بچه قرار میده. اما اگر گفت من حاضر نیستم این بچه رو شیر بدم، هیچ کس نمیتونه اجبارش کنه، حتی حاکم شهر نمیتونه اجبارش بکنه. گفت به خاطر این شیر دادن پول میگیرم، اگر داره باید بهش پول بده، پول بده، حقش نیست. بله اگر این کارو کرد محبت کرده، ولو معمولا اون محبت مادری نمیگذاره کار به این جاها برسه، اما مطلب معلوم باشه محبت مادری هست چی هست. اما این بچه رو که شیر میده داره احسان میکنه. این الان که آمده در خانه مثل یک خدمتکار داره کار میکنه، احسان میکنه، این وظیفش نیست. این میتوانه در مقابل کار پول بگیره مثل بقیه. بیشتر از این که تمکین کنه در ازدواج وظیفه ای نداره، بقیه کارها محبته. آیا یک توجه داریم به این احسان ها؟ به قول معروف میفهمیم این محبت ها رو؟ و بعد ابرازی داریم، ابرازی در مقابلش داریم که خانم من تشکر میکنم، من ممنونم. اینا رو توجه داشته باشیم. فرزند، برادر، خواهر، مادر، این در داخل خانواده است و در محیط اجتماع. در محیط اجتماع اگر این معنایی که امام سجاد می‌فرمایند، خوبی ها رو افراد متوجه باشند و قدردان باشند، شکرگزار باشند، خوبی در جامعه توسعه پیدا می‌کنه. کسی که محبت کرد وقتی میبینه محبتش رو میفهمن و قدردانی میکنن بیشتر محبت میکنه. وقتی دید هیچ کس حالیش نمیشه، هیچ توجهی نداره، فرقی براشون نمیکنه، اینجور نیست. اینا واقعیت، واقعیت هاییست که در جامعه است. اخلاق، مکارم اخلاق رو امام سجاد دارن تبیین میفرمایند، اما زیر بناهای جامعه اینجوری استحکام پیدا میکنه. اینجا ماشین، ما معمولا این معنا هست دیگه، تعارفاتمون وقتی پیاده هستیم خیلی زیاده، اما وقتی سوار ماشین هستیم نه، با اینکه چراغ زده میخواد بپیچه به راست، بوغ میزنه که من میخوام رد بشم از این کنارت، حالا این پیچیده یک مقدار رو، هیچ اونجا تعارف در کار نیست. خب الان یک کسی اینجا دید زن تو ماشین شما سواره، یا احساس کرد شما عجله دارید، یا نه شما روحانی هستید به هر دلیلی، این وقتی میخواد شما برید اونم میتونست بیاد اما نیامد، جا داد که شما رد بشید، این احسانه، این احسانه. اگر شما بی اعتنا رد شدید، او در ذهن خودش میگه این اصلا حالیش نبود که من کاری براش کردم. یه دست بلند کردن، یه سر تکون دادن، این شکره دیگه، این شکره که من حالیمه که اینجا تو به من محبت کردی، من حالیمه. اون آقا جاهای دیگر هم ممکنه این کار رو بکنه، اما اگر بی اعتنایی کردیم، اگر او فهمید که من اصلا توجه ندارم که این داره محبت میکنه به من، این محبت ها در جامعه کم میشه، جامعه بیگذشت میشه. جامعه ما امروز جامعه بیگذشتی است، همه مردم به فکر خودشون هستند، دیگران رو نمیخوان رعایت کنند، اصلا دیگران رو نمیبینند، توجه ندارن که این چجور داره زندگی میکنه، این چجور داره گذران میکنه، این چی میگذره بهش، اصلا توجه نداریم. اینا ریشه هاش همینه، ولذا این مکارم اخلاقی که امام صلوات الله و سلام هم علیه میفرمایند پایه ها و ریشه هاییست که در جامعه اثرگذاری داره. فقط برای اینکه آدم خوبی باشه ما بگیم عجب آدم خوبی. اخلاق برای اینها نیست. مکرمت‌های اخلاقی که امام سجاد در مقام تبیینش هستن اینه. از اون طرف اگر خوبی کرد متوجه باش و قدردان و شکرگزار باش، حتی نسبت به نزدیکان خود انسان. این اتفاق میفته گاهی، همین نزدیکان آدم غافل دیگه، همیشه خیال میکنه این بساطی که داره همیشه هست، هیچ تغییری درش نیست، هر روز اینا تو خونه هستن، منم میام بیرون. اما گاهی از اوقات اتفاقات دیگه میفته در زندگی، بعضی از اینایی که دم دست آدم هستن از دست میرن، از دست میرن. یک عم بعدش حسرت میخوره که این زن اینقدر زحمت کشید یا این مرد اینقدر زحمت کشید، یک بار من بهش نگفتم دست درد نکنه یا ممنون تو هستم یا داری به من محبت میکنی. اینا هست، اینا توجه داشته باشیم، خیال نکنیم این وضعیتی که هست همیشه همین جوره. گاهی از اوقات پدر هست، مادر هست، کس و کار هست، دور آدم هستن، آدم توجه نداره. یک وقت که یکی از اینها رو از دست داد، این مادر که رفت، تو چقدر فرصت محبت کردن به این مادر رو داشتی، چقدر میتوانستی دلش رو به دست بیاری، اما کوتاهی کردی، گفتی هفته دیگه، گفتی ماهی دیگه، گفتی سال دیگه، اما این سال و ماه دیگه نیامد، حسرتش میمانه. اینا بنیانهایی است که جامعه رو رونق میده، جامعه رو فضیلتمند میکنه. جامعه‌ای که هر کسی به فکر خودش باشه به وجود نمیاد در میان مسلمان ها. از اون طرف و اغزی عن السیئه، خب بدی کرده، در مقابل بدی طبیعی بدی کنه. حیوانم همین جوره، وقتی لگد بهش انداختن لگد بیندازه، این طبیعیه، این طبیعیه، خوی حیوانی انسان اینجور اختزا داره. اما اگر در مقابل بدی دیگران، این اول صبر میخواد، تحمل میخواد که انسان که علم یکن شیئا مذکورا، هیچ اتفاقی نیفتاده، این تربیت کننده است. وقتی در مقابل بدی دیگران عکس العمل نشون ندادی، اینجا این تأثیرگذاری داره، این درس آموزی داره، این میفهمانه به او که میشود انسان بود، میشود پاروی خوی حیوانی گذاشت، این ممکنه. این بیان امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه است در این روز عید شریف و کافی است که تا اینجا. اما بحثمون، بحث ما در مواردی بود که مرحوم آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که مرحوم صاحب کفایه در اینجا کلمات مختلفی داره که اینا با همدیگه تفاوت دارن در باب ردع سیره. بیان اولی که نقل کردن بیانی بود که از حاشیه فرائد نقل کردن در بحث خبر واحد، خاطرتون هست. مطلب رو دیروز آغاز کردیم به این صورت که مرحوم آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه در نقلی که از صاحب کفایه اینجا می‌فرمایند، ولی ایشون اشاره می‌کنند، ما وارد شدیم باز کردیم و کلام صاحب کفایه رو کامل پیش کشیدیم. صاحب کفایه ابتدا بعد از آنی که دو وجه از وجوه اجماع مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را در مقام استدلال برای حجیت خبر واحد، این دو وجه از وجوه اجماع رو برمیگردانند به سیره عقلائیه. وقتی برمیگردانند، خب میفرمایند این سیره اگر جا بیفته و قوی باشه ریشه اجماع مسلمین، اجماع علما امثال اینها به این سیره عقلائیه برمیگرده، خصوصا در مواردی که نصی یا آیه‌ای را به عنوان مستند در فتوای خودشون ذکر نکرده باشد. چون اگر مستند ذکر بشه، عرض کردیم اجماع مدرکیه، اگر مستند ذکر نشه باز هم یمکن که مستند سیره عقلائیه بر اعتبار خبر واحد میشه عقلا باشه. اینو فرمودن. بعد میفرمایند خب حالا این آیات ناهیه، آیاتی داریم نهی میکند عن العمل بغیر العلم، و یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این هم همون معنای لا تخف و ما لیس لک به علم رو میده. با این آیات چه کنیم؟ مرحوم صاحب کفایه در اونجا در حاشیه فرائد میفرمایند این آیات، آیات رادعه عن العمل به غیر العلم، صلاحیت نفی سیره اغلائیه را در اعتبار خبر ثقه، خبر واحد ندارند، صلاحیت ندارند. چرا؟ نکته ای که ایشون اینجا اشاره میکنن که حالا بعد در همه کلمات هم هست و بعد مرحوم آخوند در بحث ما، بحث استصحاب، کاملا اینو نفیش میکنن. در اینجا میفرماین آیات رادعه میاد رد سیره میکنه. خب اشکالی خودشون مطرح میکنن. طبعا مثل مایی که میخوایم اختیار مبنا در مسئله بکنیم، خب این اشکال برای آخوند خودش مطرح کرده، خودش هم بعدن عدول کرده ازش، اما ما باید این اشکال رو حل کنیم. اشکال عبارت از این است که این اشکال در خیلی از کلمات آخوند و بسیاری از کلمات دیگران تکرار میشه. اشکال عبارت از این است که مرحوم آخوند در اونجا میفرماید سیره اغلائیه دلالت میکند بر اعتبار خبر واحد از جمله خبر ثقه. درسته؟ خبر واحد رو اغلا، حالا به قول مرحوم محقق عراقی طریق میدونن یا هر چه میدونن، اغلا اعتبار قائلن برای خبر، خبر واحد، و در بین اخبار خبر ثقه هست. آیات رادعه میخواد بیاد، این سیره رو داریم، آیات میخواد بیاد رد بکنه لا تخف و ما لیس لک به علم. لا تخف و ما لیس لک به علم که میاد، آیا کل سیره رو میگیره؟ یعنی چه خبر، خبر ثقه باشه چه خبر غیر ثقه باشه، یا نه فقط خبر غیر ثقه رو میگیره؟ خب خود شارع، شارعی است که خبر ثقه رو علم قرار داده، خود شارع خبر ثقه را علم قرار داده. پس لا تخف ما لیس لک به علم نمیتوانه بیاد این سیره را به اطلاقه به تمام موارده ردش بکنه. رد در کجا میکنه؟ رد در غیر خبر ثقه میکنه. غیر از اینه؟ از اون طرف خیلی خوب، وقتی این کار رو میکنه معنا چیه؟ معنای فنیش چیه؟ معنای فنیش این است که سیره اغلائیه تخصیص میزند عموم آیات یا اطلاق آیات رادعه عن العمل به غیر العلم را به غیر خبر ثقه. درسته یا نه؟ سیره تخصیص میزنه، همون جور که حالا مرحوم آخون جای دیگه در حاشیه کفایه در همین بحث، در همین بحث خبر واحد بیفرماید که اصلا سیره اغلایی قبل از این که شعر بیاد سیره اغلایی هست. خب این بوده، بعد آیات وارد شده، آیات رادعه، خب این تخصیص میزده. تعبیر مرحوم آخوند هم در حاشیه فرائه، در کفایه، در حاشیه کفایه مختلفه. مثلا در حاشیه کفایه ایشون اطلاق مطرح میکنه، اینجا عموم میفرماید. حالا فرق نمیکنه، اینا آیه عمومی داره. لا تخف ما لیس لک به علم، هرچی علم نیست این رو وقوف درش نکن و نفی میکنه اعتبارش رو، این عموم هست. سیره اغلائیه بر اعتبار خبر هم خبر ثقه را میگیرد هم خبر غیر ثقه را. درست؟ وقتی که این آیات نازل شده و این سیره بوده، این سیره اغلائیه تخصیص میزند عموم آیات را، اگر عموم گفتیم، اگر گفتیم اطلاق تقیید میکنه، تخصیص میزنه عموم آیات را. وقتی تخصیص میزنه معناش این میشه که خبر ثقه جدا میشه. خب حالا از اون طرف زمانی سیره میتواند تخصیص بزنه آیات را که رد نشده باشه، سیره در مقام قبلش اعتبار داشته باشه، سیره ای که اعتبار نداره که نمیتونه تخصیص بزنه. پس سیره قبل از آنی که تخصیص بزنه باید اعتبار از نظر شرع داشته باشه، بعد تخصیص بزنه. یک دور اینجا پیدا میشه. دور عبارت از این است که اینجا رادعیت آیات متوقف است بر عدم تخصیص عموم آیات به سیره در مورد خبر ثقه، و مخصصیت سیره نسبت به آیات متوقف است بر چی؟ بر عدم ردع سیره به وسیله آیات. این دور لازم میاد. اشکال مرحوم آخونده، آخون میفرماید اینجا این آیات صلاحیت برای رد ندارن، نمیتوانن رد کنن. چرا؟ برای که این مشکل در وسط هست. اینجا ما عموم آیات رو میخواییم، آیه‌ای که میخواد بیاد و در اینجا رد بکنه باید عمومش تمام باشه. آیه تخصیص خورده به درد رد چنین سیره‌ای نمیخوره، و این سیره در مزان این هست که این آیات رو رد بکنه، چون خبر واحد رو علم قرار داده، خبر ثقه را علم قرار داده خود شاره. این لا تخفل که مالیس بهی علم شاملش نمیشه، تخصیص میخوره، در مزان تخصیصه. بنابراین یک طرف تخصیص متوقف است بر عدم رادعیت، عدم رادعیت متوقف بر رادعیت متوقف بر عدم تخصیص از این طرف، این دور لازم میاد. و این دور در اینجا هم اعتبار سیره هم اعتبار این آیات رو از بین میبره. البته این مطلبی است، حالا گوش میکنم، این مطلبی است که در حاشیه میفرماید. بفرمایید شما. نه ببینید، احسانتون، ببینید سیره‌ای که ترسیم میکنن آقایان سیره بر اعتبار خبره، شارع آمده در بین خبر واحد، ما بس در این داریم. اقلا خبر ثقه رو اعتبار نمی کنن، سیره اقلا در مطلق خبره. اینو حالا بعد اجازه من قبل گفتیم، شما اینجا را میفتید میرید ارزم تو این محله، آدرسی دارید، خونه رفیقت رو میخواید پیدا کنید، از یه نفر میپرسید این کجاست، این آدرس بزار خیابونه چی کجاست، اون نشون میده. شما چه میکنید؟ عمل میکنید؟ یا این سیره اقلایی است؟ این سیره اقلایی است. پس سیره اقلایی عامه خبر ثقه و غیر ثقه رو شامل میشه، درست شو؟ از اون طرف لا تخف ما لیس لک به علم، هرچی علم نداری، اون هم عموم داره. عموم داری یعنی چی؟ یعنی تمام موارد غیر علم رو میگیره. خبر واحد غیر ثقه که مسلم غیر علمه، زن دیگه، اقلا هم از باب زن عمل میکنن، گفتیم. در خبر ثقه هم علم که نیست، واقعا زنه، خبر ثقه یفید و زن، شارع میاد تطمیم کشف میکنه، القا احتمال خلاف میکنه، خاطرتون از حرفایی که زدیم؟ خب شارع میاد دستکاری میکنه، علمش میکنه. پس در دیدگاه شاره وقتی میاد میگه لا تخف ما لیس لک بهی علم، خب اونی هم که خودش علم قرار داده اون رو هم شامل میشه؟ نمیتونه شامل بشه. این تخصیصه، تخصیص آخون مرادش اینه، درست شد؟ از اون طرف تخصیص دلیل مخصص چه زبانی میتونه عام رو تخصیص بزده؟ خب میدونه دلیل مخصص کمر عام رو میشکنه، عموم عام رو میشکنه. زمانی میتوانه تخصیص بزنه که حجت باشه خودش. اگر خود دلیل مخصص فی نفسه گیر داشته باشه، خللی در اعتبارش باشه، میتونه کار تخصیص رو انجام بده؟ نمیتوانه. پس باید حجیت داشته باشه. حجیت سیره به چیه؟ به عدم ردع از ناحیه شاره، ولذا یک بستگی از دو طرف پیدا میشه، دور بسته درست میشه. این طرف رادعیت متوقف است بر چی؟ بر عموم آیه. عموم زمانی است که تخصیص نخورده باشه، تخصیص نخوردن آیه زمانی است که مخصص حجت باشه، حجیت مخصص زمانی است که رد نشده باشه سیره. یک دور بسته‌ای در اینجا درست میشه. و نکته دیگری که در اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه باز تأکید دارن روش، عبارت از این است که در اینجا در بحث رد و امضا این رو توجه داشته باشید که اینو اینجا در این حاشیه کفایی روش تاکید میکنن، بعدم دارن اون تا اینجا در بحث خبر واحد اونم در این حاشیه میفرمایند که ما در موارد سیره عقلائیه اینجور نیست که منتظر بشینیم که شارع بیاد بگه این سیره رو من دیدم، عرضم بزرگ بالا پایین بکنه، وزیرش رو امضا بکنه، این لازم نیست. نه، بلکه عدم ردش کفایت میکنه. نکته ای که ایشون میفرماین عدم ردی هم که کفایت میکنه برای ما، عدم و ثبوت رد کفایت میکنه، لا ثبوت و عدم رد. اینو بهش عنایت کنید، اینو آخوندش توجه داره. چیزی که ما در عدم رد نیاز داریم عدم و ثبوت رأی نیست، عدم و ثبوت رأیه، نه ثبوت و عدم رد. فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر ما در اینجا دیدیم این سیره هست، ردعی هم از شارع نیست، این باید بچرخیم بگردیم که آیا ردعی وارد شده یا وارد نشده تا ثابت بشه عدم رد. مرحوم آخوند میفرماید این لازم نیست، به خصوص در سیره های عقلائیه مثل سیره عقلائیه بر اعتبار خبر. چرا؟ مرحوم آخوند میفرماید سیره های عقلائیه و جری عملی عقلا فرق میکنه. گاهی جری عملی جا افتاده در بین عقلاست، مثل همین خبر واحد، همین مثالی که من زدم. خب شما به طور عادی دارید برید اینجا، اون زمانی که کوپنی بود ارزم ارزاق، خب کوپنا رو بر می داشتیم، این مغازه جنس داشت، اون مغازه نداشت، را می افتادیم، یکی داره میاد چیزی دستش، می پرسیدیم این مغازه این محله قند و شکر داشت؟ میگه بله. تا گفت بله من رامو کج نمی کنم برگردم، بر اساس حرفش حرکت میکنه. این سیره عقلائیات جا افتاده. مرحوم آخوند بفرماید وقتی یک سیره عقلائیهی جا افتاده، اگر شارع بخواد ردش بکنه، این باید معونه داره دیگه، شارع باید به طرق مختلف به افراد برسانه که بابا من این سیره رو قبول ندارم، من این سیره رو قبول ندارم. ولذا شارع که میگه نقلهایی صورت میگیره، روایت نقل صورت میگیره، ولذا رد سیره عقلائیه در چنین جایی مثل اعتبار خبر واحد اگر ردی باشه، باید نقلهای متعددی از ناحیه شارع داشته باشیم که چنین سیره محکمی رو ردش بکنه. همینجوری نیست. ولذا البته شاهد رو من برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند نقل میکنم. شما یه وقتی من حساب میکردم، حالا آقایون اهل تتبعن دقتشون هم از من بیشتره، در باب قیاس بالای 250-300 تا روایت داریم که شارع نهی از قیاس میکنه. ببینید همین کتاب جامع احادیث شیعه رو ملاحظه بفرمایید، زیاد اونجا هست قیاس نکنید، اول من قاس ابلیس شدین، چنان زیاده. چرا؟ برای اینکه قیاس سیره عقلایی بر قیاسه، عقلا به ما هم عقلا قیاس میکنن در کارهاشون. قیاس یک سیره جا افتاده بوده و شارع این قیاس رو میخواد نفع بکنه در کار شرع خودش. عرض کردیم حالا در جای خودش نفی هم که میکنه، شارع در دایره سلطنت خودش میتونه نفع بکنه. شارع نمیتونه بگه شما تو زندگی شخصیت هم قیاس نکن، او قیاس نه، او ربطی به شارع نداره. قیاس در باب احکامه، قیاس در جاییست که شارع سلطه داره و سلطنت داره، میگه در دایره سلطنت من قیاس نکن. مردمی که با سیره عقلائیه در باره قیاس خو گرفتن، برای اینکه در کار شرع قیاس نکنن مثل کارهای خودشون، این باید متوجه بشن، توجه دادن و انذار در مقام رد یک سیره جا افتاده اینجوری معونه زیاد داره، ولذا نقله های متعدد شکل میگیره در باب قیاس، روایات متعدد. اگر در باب اعتبار خبر واحد و سیره عقلا در باب اعتبار خبر واحد یه همچین ردعی بود، همون جوری باید وارد بشه، نقله های متعدد از شاره. و مرحوم آخوند میفرمایند همین که ما میبینیم نقلی در رد نداریم، اینجا عدم و ثبوت رد. عدم ثبوت ردعه. چون اگر این سیره رو میخواست رد بکنه یه جوری باید رد میکرد که به من گوشه نشستم برسه، مثل قیاس. قیاس به همه رسید، باید به همه برسه. ردش رو در معرض قرار بگذاره. وقتی ما نقلی نمیبینیم در مورد رد از اعتبار خبر، خب لا محاله اینجا چیزی که به دست میاد عدم و ثبوت ردعه، و عدم ثبوت رد کفایت میکنه. لازم نیست ما تحقیق کنیم بگردیم دنبال ثبوت و عدم رد، نه، عدم و ثبوت رد کفایت میکنه. فضلاً عن الامضاء. این رو هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این باب داره. نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه فرائد میشه سیره، ربطی به استحساب هم نداره، اونجا رو مرحوم آقای شیخ میخواد حالا به اینجا بزنه. مرحوم آقای صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه رسائلش در باب خبر واحد آمده، اولا سیره عقلایی بر اعتبار خبر واحد رو قوی میدانه، در حدی قوی میدانه که یه سری از وجوه اجماع رو برمیگردونه به سیره عقلایی. میفرماید ریشهش همون سیره عقلایی است. و در مقام رد چنین سیره‌ای میفرماید آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم صلاحیت برای رد این سیره رو ندارند. صلاحیت ندارند. چرا؟ برای اون که محظور عقلی داره، دور استحاله میاره، محظور عقلیه. در اینجا این محظور رو ما داریم، دور لازم میاد، و وقتی دور لازم آمد لا محاله این آیات از اعتبار رادعیت میفته و سیره نتیجتاً ردعی صورت نمیگیره. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه فرائده. دومین فرازی که مرحوم آقای ها شیخ عنوان میفرمایند بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در متن کفایه در باب خبر واحده، که اونجا باز اشاره به همین محظور دارن که عرض میکنیم. یه نکته هم اونجا دارن که جاهای دیگر هم که اشاره کردن، و اون آیات رادعه انل ارزم عمل به غیر العلم رو رادعیتش رو ریشه ای میزنه. ایشون میفرماین این آیات تماما و این روایات مربوط به اصول دین است، مربوط اصول دینه، در امور اعتقادیه، نه در جاهای دیگه. اینو به عنوان جواب اول. جواب دوم رو بعدین قرار میدن که میرسیم انشاءالله تا روز بعد. و السلام علیکم.